به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. داستان دانه انسان است، تا انسان هست این دانه سبز خواهد شد و سنگ را خواهد شکاف و به سوی تو سر بر خواهد کشید.
رمان آهنگ عشق، نویسنده سوری رحیمی، فصل نهم، راوی مهدی رضایی، ضبط شده در استودیوی خانه داستان چوک.
چهار هفته از فوت سعید و گم شدن مریم می گذشت. عاطفه و سایر اعضای خانواده هر روز ناامیدتر و عصبیتر. فکر نبودن مریم و ناپدید شدنش گاهی بر غم مرگ سعید غلبه می کرد و آنها را، مخصوصا سمیرا را، تا حد جنون پیش می برد. تا کی می توانستن ناپدید شدن مریم را از بقیه پنهان کنند؟ سمیرا هر روز به اتفاق شهره و شوهرش به جستجو می پرداخت و هر بار ناامیدانه به خانه باز می گشت. شهره و شوهرش از عاطفه خواستند عکس مریم را در قسمت گمشدگان چاپ کنند، ولی عاطفه از آنها خواست باز هم موضوع مخفی بماند تا خانواده‌اش قضاوت نشوند. شب از نیمه گذشته بود. سمیرا متوجه شد عاطفه پاورچین به سمت حیاط می رود. دقایقی گذشت، به دنبال مادرش روان شد. نور کمرنگی که از زیر زمین مشهود بود او را متوجه آنجا کرد. به آرامی از پله ها پایین خزید. روی آخرین پله چون باطمه زد. به عاطفه که روی سجادهش به سجده افتاده بود خیره شد. صدای تضرع عاطفه بلند شد و گریه هایش شدت گرفت. سرش را بلند کرد و با زاری گفت: خدایا، من اگر ناسپاسی کردم منو ببخش. من اگه بنده بدی برات بودم منو ببخش. خدایا، من اگر راهمو کج رفتم منو ببخش. خدایا، من که همیشه بندت بودم، همیشه شکرگزارت بودم. خانوادمو تو زلزله رودبار ازم گرفتی، گفتم شکرت. خدایا، آواره قربت شدم، گفتم شکرت. خدایا، عشقم و سایه سرمو ازم گرفتی، گفتم شکرت. ولی خدا، حیثیتم رو ازم نگیر. خدایا، اگه قرار بچم رو ازم بگیری بگیر، من بازم میگم شکرت. ولی آبروم و شرفم رو ازم نگیر. خدایا، به خودش رحم نمی کنی، به بچه توی شکمش رحم کن. و بعد از شدت گریه شانه هایش به لرزه افتاد. سمیرا که همراه با او اشک میریخ از جا برخاست. دندانهایش را به هم فشرد، به طرف او رفت، سجادهش را با خشم کشید و به طرفی پرتاب کرد و گفت: بس دیگه، چهار هفته است التماس میکنی، اگه قرار بود جواب تو بده تا حالا داده بود. عاطفه از کار او خشمگین شد و با فریاد گفت: تو به من و خدام کار نداشته باش، کف نگو. من به خدای تو ایمان ندارم، به خدایی که همش داره ازت همه چی رو پس میگیره. حرفهای سمیرا مانند خنجری در قلب عاطفه فرو می رفت. دردی قلبش را فرا گرفت. نفسش بریده و کوتاه شد. صدایش در گلو خفه شد. سمیرا متوجه حال دگرگونش شد. او را در آغوش گرفت و گفت: مامان چی شد؟ مامان حرف بزن. مریم با دلتنگی از پشت پنجره به تک درخت حیاط چشم دوخته بود. برگ‌های کوچک با تراکم بالا سر شاخه‌ها رویده بودند. باد ملایمی وزیدن گرفت و شاخه‌های نازک را به تکاپو واداشت. هوای بهاری آن سوی پنجره مریم را به سوی خیش می‌خواند. احساسی گنگ در وجودش شعله می‌کشید. لحظه آتش استشمام بهار اختیار از کفش رو بود. بی اختیار در را باز کرد و خود را به آغوش نسیم سپرد. خود را به درخت رساند، به تنه تنومندش تکیه داد. سرش را بالا گرفت و محو تماشای گنجشکان شلوغی شد که لابلای شاخه ها با هیاهو لانه می ساختند. چشمهایش را بست و نفسی عمیق کشید. عطر دلانگیز برگ های تازه رویده او را به نقطه‌ای دور برد. هوای خنک صورتش را نوازش کرد. احساس عجیبی در وجودش متولور شد. در این هنگام دو دست تنومند دور بازویش حلقه زد و تنفسی گرم به گردنش پاچیده شد. ناگهان خود را در تاریک خانه عکاسی تصور کرد. نوازش دست‌های مردانه‌ای که او را به منتهای آرزویش می‌رساند. آرامش، محبتی عمیق و دست نیافتنی، داغی نفسی که سر و روی او را آکنده از شور زندگی می‌ساخت. آهسته از اعماق وجودش صدایی برخاست و بر لبانش زمزمه شد. مسعود؟ به یک بار تمامی خاطرات بر ذهنش هجوم آوردند و چشمهایش او را وادار کردند تا باز شوند. تاریک خانه‌ای در کار نبود. لاشه‌ای متعفن و بدبو که لبخند کریهی به لب داشت که دندانهای سیاه و سبیلهای زردش را نمایان ساخته بود. به سختی خود را رهانید. ماشاءالله قدمی به سویش برداشت. چشمش به جاروی لب حوض افتاد و به شدت به سر بیموی ماشاءالله فرود آورد و با عجله به سمت در رفت. مانند پرنده‌ای که ناگهان از قفس می‌پرد خود را به کوچه باریک رسانید. دست‌هایش را زیر شکمش حائل کرد. گویا بچه داخل شکمش نیز در رهاییش یاریش می‌نمود. خود را به خیابان اصلی رساند. لحظه‌ای با استراب پشت سرش را نگاه کرد. از کسی خبری نبود. با عجله دست بلند کرد و سوار تاکسی شد. تمام تنش را رعشه فرا گرفته بود و بی اختیار می لرزید. دستهایش را به هم قلاب کرده بود تا از حرکت انگشتانش بکاهد. 4 هفته در کالبد خود محبوس بود. حساری وحشتناک، بی خبری محض از خود، گم شدن در وجود خود. به یاد روزی افتاد که از خانه خارج شده بود تا خبر فوت پدرش را به مادر شوهرش بدهد. از یادآوری آن روز پر از اندوه شد و به آرامی با خود نجوا کرد: بابا. و بعد آهسته شروع به گریستن کرد. راننده که متوجه حالات غریب او شده بود با تعجب نگاهش کرد و با دلسوزی گفت: دخترم چیزی شده؟ مریم به آرامی گفت: پدرم فوت شده. راننده با تأسف سری تکان داد و آرام گفت: خدا بیامرزه. جلوی خانه ایستاده زنگ خانه را فشرد و بعد با نگرانی به راننده نگاه کرد و گفت: الان در رو باز میکنن. راننده با کلافگی نگاهش کرد. لحظه ای بعد میلاد در را باز کرد. از دیدن مریم خوشگش زد. مریم او را سخت در آغوش گرفت و بعد گفت: برو 200 تومن بیار کرایه این آقا رو بدم. میلاد رفت و تمامی اهالی خانه سراسیمه و پابرهنه جلوی در هجوم آوردند. عاطفه 4 زانو روبروی مریم نشسته بود و عشق میریخت و سمانه با نگرانی قرصش را با لیوان آبی به زور خوردش میداد و سمیرا دست در گریبان مریم انداخته بود و میبوسیدش و میلاد کنار مادر نشسته بود و حرکات آنها را با خوشحالی مینگریست. بعد از دقایقی مریم ماجرای 4 هفتهی که بر او گذشته بود را تمام و کمال برای آنها بازگو کرد و بقیه ناباورانه نگاهش میکردند. گویا او را در خواب میبینند و دوست ندارند از این خواب شیرین برخیزند. بعد از حرفهای مریم، سمانه و سمیرا هم اتفاقهایی را که در این 4 هفته در خانه افتاده بود را به تفصیل برای مریم تعریف کردند. در لابلای حرفهایشان با هم گریستند و گاهی به رفتارهای یکدیگر خندیدند. آمدن مریم برایشان معجزه‌ای باور نکردنی بود و نمی‌دانستند چگونه باورش کنند. عاطفه از مریم خواست تا خانواده شوهرش را در جریان قرار دهد، اما مریم ممانعت کرد و گفت: نیازی به این کار نیست. عاطفه از رفتار او مستاصل شد و گفت: تا حالا هم که بی‌خبر بودن غیر معمول و دور از عرف بوده. مریم گونه‌های مادرش را بوسید و گفت: غیر معمول‌تر و بدتر از وضعیت من دیگه وجود نداره. نگران نباش مامان. مریم در تراس خانه نشست و به گوشه حیاط که منقل کباب هنوز خودنمایی می‌کرد چشم دوخته بود. تصویر زغال‌های گداخته و قرمز، بوی خوش کباب‌های چیده شده روی آن هنوز هم مثل روز در گوشه حیاط تداعی می‌شد. چهره خسته و مهربان پدر که با لبخند زیبا سیخ کباب را در دستش می‌گذاشت و با صدای آرامبخش نهیب می‌زد: تا سرد نشده بخور. و با خنده می‌گفت: چطوره؟ عشق از چشم‌هایش جاری شد و آرام هخخ‌هایش بلند شد. او حتی نتوانسته بود در مراسم تدفین پدر شرکت کند. از یادآوری روزهای وحشت‌آور، بی‌خبری از خیش، نفرتی عجیب وجودش را فرا گرفت. در ذهنش دنبال مقصران این تراژدی دردناک می‌گشت. سمیرا به آرامی کنارش نشست، سرش را روی شانه‌های او گذاشت و گونه‌اش را بوسید و گفت: نمیدونی از این که دوباره اینجا با هم نشستیم چقدر خوشحالم. هنوزم فکر میکنم دارم خواب میبینم. مریم با مهربانی سرش را نوازش کرد. سمیرا به آرامی اشکهای گونه‌اش را پاک کرد و مریم با دلتنگی گفت: همیشه براتون دردسر بودم. بعضی وقتا اتفاقات دست خود آدم نیست، پس نمیشه کسی رو به خاطر شماتت کرد. مریم آهی بلند کشید و گفت: شاید دست خود آدم نباشه، ولی خیلی اتفاقا آبستن ماجرایی که از قبل کنار هم چیده شدن تا اونا رو رقم بزنن. من فراموشی گرفتم، درسته دست خودم نبود، ولی چرا باید اینجوری می شدم؟ یعنی همش به خاطر فوت بابا بود یا خودم خالی شده بودم؟ خالی؟ آره خالی. نه اعتماد به نفسی، نه دیگه عزت نفسی، نه امیدی و نه عشقی. و بعد دوباره آهی کشید و اشک در چشمانش جمع شد و گفت: سمیرا، من هیچ عشقی دیگه به مسعود ندارم، حتی احساس میکنم ازش متنفرم. این چه حرفیه؟ مگه میشه؟ آره، عشقی که به اون ایمان نداشته باشه دیگه عشق نیست. منم ایمان به خدا رو تو جریان تو از دست دادم. من عشقم رو از دست دادم چون بهش ایمان نداشتم، و تو ایمان تو از دست دادی چون بهش عشقی نداشتی. عشق بدون ایمان همونقدر بی‌ارزشه که ایمان بدون عشق. هر دو کورکورانه و احمقانه است. یعنی اول باید عاشق می‌شدم بعد ایمان می‌آوردم؟ قبل و بعد نداره. تو باید به چیزی ایمان داشته باشی که شناخت داشته باشی، و این شناخته که تو رو با ایمان و عاشق می‌کنه. مگه تو مسعود رو نشناخته بودی؟ من وجودم پر از تردیده. ایمان با تردید میاد، اما تردیدی که به یقین برسه. اما من نتونستم تردیدهای وجودم رو به باور تبدیل کنم. من دیگه نه خودشو باور دارم نه عشقشو. ما تو این تردیدها چه نقشی داشتیم؟ زندگی من برای همه تردید برانگیز بود. مگه خودت نمیگی تو جریان من ایمانتو از دست دادی؟ ولی بعضی ها تردید و تو دلم کاشتن و بارورش کردن. کسایی مثل ماهرخ. سمیرا زانوهایش را در آغوش کشید و با تأمل گفت: خواهر قشنگم، بعضی از آدم ها یه حاله دور خودشون دارن که این حاله از تصورات غلط خودشون ایجاد شده. فکر میکنن تافته جدا بافتهی هستن، نه به دیگران نزدیک میشن نه محبت میکنن. از اینکه بقیه با هم عاشقانه برخورد میکنن فقط تعجب میکنن. فکر میکنن دیگران به اونا بی‌توجهن چون اونا منحصر به فردن به خاطر کارهایی که تو زندگی کردن، ولی نمیدونن به خاطر حاله دورشونه. این حاله یا حسادت یا تنفر یا کینه است یا خود بزرگ بینی، که به نظر من همش با همه. اگه بهشون نزدیک بشی تو رو پس میزنن، فکر میکنن میخوای ازشون سوء استفاده کنی یا به خاطر رسیدن به منافعی باهاشون مراوده کنی. به خاطر همین هیچ وقت نمیتونن با کسی صمیمی بشن و تا آخر عمرشون آدمای تنهایی میمونن. به نظر من مادر شوهر تو هم از این دسته آدماست. نمیدونم، شاید به قول مامان به خاطر گذشته سختی که داشته اینجوری شده. سختی‌ها بعضی از آدما رو سنگ میکنه. سمیرا با خنده دستی به شانه‌اش زد و گفت: مادر مسعود هر چی باشه به حس و علاقه تو به مسعود نباید ربط داشته باشه. فکر میکنم مسعودم مثل مادرش فکر میکنه، به مادیات، وگرنه چرا برای پول باید عشقش رو ول میکرد و میرفت؟ به خاطر عشقش رفته، نه به خاطر مادیات. دیگه برام مهم نیست. من از این حرفا و فکرها خسته شدم. دیگه کاری ندارم کی به خاطر چی رفته یا نرفته. مهم برگشتنشه. مگه قرار بر نگرده؟ یکی از تردیدهایی که مادرش تو وجود من کاشته همینه. مسعود رفته چون دیگه نمیخواسته با تو زندگی کنه و دیگه بر نمیگرده. بی خود مگه علکیه؟ مملکت قانون داره. سمیر جان، عشقی که بخواد قانون برام برگردونه به درد همون دادگاه و میز محاکمه میخوره. و بعد به آرامی از جا برخاست و دستی به شکمش کشید و گفت: فقط کاش این بچه نبود. بیشتر از خودم دلم برای این میسوزه. سمیرا دست به شکم او گذاشت و با لبخند تلخی گفت: اینجوری نگو میشنوه. به قول مامان خدا برای همه کریمه و کاراش بی حکمت نیست. و بعد دستش را روی شانه مریم حائل کرد و اشاره کرد که به داخل بروند.
رمان آهنگ عشق، نویسنده سوری رحیمی، فصل دهم، راوی مهدی رضایی، ضبط شده در استودیوی خانه داستان چوک.
در مراسم 40 سعید، پدر بزرگ همراه با بقیه فامیل از شمال آمده بودند. ماهرخ و مهتاب نیز در مجلس حضور داشتند. ماهرخ هر چند دقیقه یک بار با عصبانیت مریم را نگاه می‌کرد. منتظر فرصت مناسبی بود که گله‌گذاری‌هایش را شروع کند. عاطفه و بچه‌ها مثل روزهای قبل با سوز و گداز در فراق پدر می‌گریستند و فامیل‌های نزدیک با آنها همراهی می‌کردند. مراسم که تمام شد و خانه خلوت، مریم کنار ماهرخ و مهتاب نشست. ماهرخ بی مقدمه شروع به صحبت کرد. دختر جان، چرا به ما نگفتی؟ چرا بی خبر رفتی شمال؟ نگفتی جواب مسعودو چی بدیم؟ مریم با طمأنینه گفت: موقعی که میخواستم به شما خبر بدم دچار فراموشی شدم. و در این هنگام عاطفه لبانش را گزید و گفت: البته چیز مهمی نبود. مریم به چهره مضطرب عاطفه خیره شد. دلواپسی از چهرهش میبارید. به خاطر مادرش به آرامی گفت: حال روحیم به هم ریخت. پدر بزرگم به اجبار منو برد، بدون اینکه خودم بدونم اطرافم چی میگذره. ماهرخ با همان حالت عصبی قبل نگاهش کرد و گفت: فراموشی؟ و بعد لبخند مضحکی زد و گفت: یعنی یادت رفته شوهر کردی و فامیل شوهر داری؟ و بعد ادامه داد: حالا چی؟ ما رو یادت میاد؟ مریم از جا برخاست و با ناراحتی گفت: شما کی حرفای منو باور کردین که این دومیش باشه؟ به هر حال دیگه اهمیتی نداره. من دیگه شما رو باور ندارم. به پسرتون بگید نه رفتنش به خاطر من رو و نه برگشتنش رو باور میکنم. عاطفه مشوش شد، اشاره کرد که بنشیند. اما مریم این بار با قاطعیت حرفهای خود را ادا کرد و گفت: لزومی هم نمیبینم به خاطر رفتارم دیگه توضیحی بدم. و بعد بلافاصله از آنجا دور شد. ماهرخ انتظار چنین رفتاری را نداشت. با ناراحتی به عاطفه نگاهی کرد و گفت: این رفتارا چه معنی داره؟ عوض عذرخواهی کردنه؟ عاطفه نمیدانست چه بگوید، چه توضیحی در برابر حرفهای مریم بدهد. دوست نداشت زندگی دخترش این گونه دچار تلاطم شود. مهتاب به مادرش گفت: مامان، الان وضعیت روی مریم مساعد نیست. بهتر نبود یه موقع دیگه این حرفا زده بشه؟ ماهرخ با خشم مهتاب را نگاه کرد و بعد به عاطفه گفت: عاطفه جون، میشه به مریم خانم بگی بیاد؟ خودش بره به مسعود پشت تلفن توضیح بده. یه ماه ما جواب سربالا به مسعود میدیم، والا دیگه خسته شدیم. عاطفه از جا برخاست و سراغ مریم رفت. حرفهای ماهرخ را بازگو کرد و مریم همچنان روی موضع خود ایستاد و حاضر نشد با آنها برگردد. ماهرخ همونطور که به طرف در حیات میرفت با صدایی که عاطفه بشنود گفت: از اولم میدونستم آخر این زندگی کجا ختم میشه. و بعد بدون خداحافظی آنجا را ترک کردند. عاطفه با عجله به طرف آشپزخانه رفت. مریم و سمیرا کنار هم نشسته بودند. با ناراحتی به مریم گفت: مادر جون، چرا آتیش به زندگیت میزنی؟ همینجوری این زن منتظر بهونه است. سمیرا گفت: تنها کار و حرف درستی که از اول زندگیش کرده بود همین بود. تو دیگه شیرش نکن، شوهرش راه دوره، گناه داره، دلواپسه. مریم به سختی از جا برخاست و گفت: اگر دلواپسم بشه بر میگرده، مگه نه؟ پس بذار برگرده، من خسته شدم مامان از این وضعیت. عاطفه با شماتت گفت: مادر جون، خودت خواستی، خودت راهیش کردی. چه کاری میکردم وقتی اصرار به رفتن داشت؟ به زور دست و پاشو میبستم؟ عاطفه سرش را پایین انداخت و گفت: خدا عاقبتمون رو به خیر کنه، من اصراری به برگشتنت ندارم. یعنی اصلا دوست ندارم دیگه از جلوی چشم دور بشی. فقط گفتم اگه با شوهرت حرف میزدی بد نبود. مریم جلو آمد و پیشانی مادرش را بوسید و گفت: نگران نباش عزیزم، ماهرخ از پس پسرش بر میاد. تلفن زنگ زد. ماهرخ با دلواپسی گوشی را برداشت. مسعود بعد از احوال پرسی دوباره با نگرانی سراغ مریم را گرفت. ماهرخ گفت: مسعود جان، وقتی زنه تمایلی نداره با تو حرف بزنه تو چرا انقدر بی خودی اصرار میکنی؟ مسعود با عصبانیت گفت مامان، من نباید دلیل بیمعلی مریم رو بدونم؟ آخرین باری که با هم حرف زدیم مشکلی نبود. هر وقت ما فهمیدیم تو هم میفهمی. مهتاب اشاره کرد که چرا حقیقت را نمیگوید، ولی ماهرخ همچنان ذهن مسعود را درگیر مسئله دیگر کرد، اینکه قبول کند مریم نسبت به او بی‌علاقه شده تا مسعود هم نسبت به مریم سرد شود. مسعود در این مدت به خاطر شرایط کاری سخت و بیخبری از مریم عصبی شده بود. با فریاد پشت تلفن گفت خدا میدونه چه رفتاری با زن من کردید که حاضر نیست برگرده خونه. ماهرخ از فریاد مسعود یک خورد نمیدانست اگر او را نسبت به عشقش بدبین و سرد کند چه عواقبی در انتظارش است. حرم حسادت چشمانش را کور کرده بود. با عصبانیت گفت زنت بریده، تحمل نداره، آدم صبوری نیست، حالش هم خوبه، سر و مر گنده، خونه باباشه. حالا که چی؟ میخوای به خاطر لوسبازی این زن برگردی؟ خودتو منو خونه خراب کنی؟ چند ماه دیگه تحمل کن تا بتونی یه پولی برای زندگی فراهم کنی. مگه برای پول در آوردن نرفتی؟ خب بمون در بیار دیگه. مرده شور من و پول و زندگیمو ببرن. و بعد بدون خداحافظی گوشی را گذاشت. ماهرخ با ناراحتی گفت خدا بگم چه کارت کنه دختر. مهتاب گفت مامان، زندگی مسعود داره میپاچه، تو میگی چند ماه دیگه تحمل کنه؟ ندیدی مریم چطوری رفتار کرد؟ چرا راستشو نگفتی که پدر زنش مرده، زنش بار داره؟ تضمین میکنی مسعود تو مملکت غریب تاب میاره؟ چرا از زنش بدگویی میکنی؟ نمیدونی مسعود مریمو چقدر دوست داره؟ از اول پنهانکاری کردیم، اینم نتیجهش. به زنش انقدر سخت گرفتی گذاش رفت. یه کاری نکن که مسعودم کلا انگیزه برگشتنش رو نداشته باشه. انگیزش فقط زنشه؟ پس ما چی؟ مامان بس دیگه، اون زنشه، عشقشه، اون لیاقت مسعود رو نداره. و بعد با تمسخر گفت
برای ما جوک تعریف میکنه، فراموشی گرفتم.
مهتاب به طرف در رفت و گفت تا زمانی که نسبت به زن مسعود بخت داشته باشی و به جیب مسعود بیشتر از دلش اهمیت بدی همینه، داری دستی دستی مسعود رو نابود میکنی. ماهرخ بعد از رفتن مهتاب گفت خودش به خاطر پول رفته، من که راضی نبودم، یادت رفته؟ اینقدر عشق برای من نکن، همتون لنگه همید، عشقو که نمیشه تو کاسه تیرید کرد و خورد. مسعود محسون آرام به طرف ساختمان کارخانه برا افتاد. مسافت زیادی پیموده بود تا به کیوسک تلفن برسد. افکارش مغشوش بود، نمیدانست چگونه از حال مریم جویا شود، چه کاری باید انجام داد. اگر برمیگشت تمام زحمات این مدت به هدر میرفت.
چه برنامه هایی برای زندگیش چیده بود، اما فکر بیخبری مریم و اینکه چرا یک دفعه ساز ناسازگاری گذاشته او را نسبت به آینده مکدر و مستحصل می ساخت. گاهی تنفر خفیفی وجودش را فرا می گرفت. واقعا شاید مادرش راست می گفت که زن او بی ملاحظه است و قدر زحمات او را نمی داند و درکش نمی کند. بعد با خود آرام می گفت واقعا مریم انسان خودخواهیه؟ با یادآوری حرفهایی که پشت تلفن به هم می زدند و مجسم کردن چهره زیبا و چشمان درشت و آرام و سیاهش، خود را به خاطر این افکار شماتت می کرد. دوباره قلبش به تپش می افتاد. آتش خواستنش افزایش می یافت و حس اینکه همه چیز را به یک بار رها کند و برگردد قوت می گرفت. با دیدن نمای قدیمی و دود اندود ساختمان و پنجره های کوچک و سیاهش اندوهی سنگین بر وجودش مسولی می شد. تصور بازگشت و زندگی در آن اتاق بالای خانه مادرش، بگو مگوهای ماهرخ با مریم و قرار گرفتن میان آن دو برای زجرآور بود. می دانست که قدرت پس زدن هیچ کدام را نداشت. تنها چیزی که می توانست او را از این برزخ نجات دهد زندگی مستقل و خانه جدا بود و این مقدور نبود به جز فراهم آمدن پول مورد نیاز. نه، باید تحمل می کرد. چاره ای جز این نداشت. وارد کارخانه شد، صدای دستگاه ها و هم همه کارگران دوباره او را به دنیای سخت کار سنجاق کرد، اما این بار سنجاق کار به لباسش گیر نکرده بود، گوشت و پوست تنش را نیز در بر گرفته بود و او هر لحظه تیزی سوزن را با زجر تحمل می کرد، با ذهنی آکنده از چرایی ها. پدر سعید چایش را سر کشید و بعد به آرامی گفت: عاطفه جان، بابا، پس انشالله امتحان بچه ها تموم شد، جمع کنید بیاید پیش من. عاطفه سری تکان داد و گفت: دیگه چیزی به امتحانا نمونده، سعی میکنم تا اون موقع با صابخونه تسویه حساب کنم. سمیرا و سمانه با تأسف یکدیگر را نگاه کردند. قرار شد که آنها به شهرستان پیش پدر بزرگشان بروند و با او زندگی کنند. هزینه ی زندگی در تهران بدون وجود پدر مقدور نبود. پیرمرد با دست‌های لرزان به قاب عکس سعید دستی کشید. اشک از چشمانش سرازیر شد و با افسوس گفت: هنوز باورم نمیشه. چقدر گفتم نرو تهران. پیش خودم بمون، تو باغ با هم کار کنیم. اما از وقتی که ماجان مرد دیگه دلش با من نبود. تحمل دیدن جای خالی مادرشو نداشت. آواره این شهر شلوغ شد. و بعد کتش را برداشت و عاطفه در پوشیدنش کمکش کرد. با اندوه فراوان از تک تک بچه ها به گرمی خداحافظی کرد و با پشت خمیده از خانه خارج شد. در مدتی که مریم تصمیم گرفته بود دیگر خانه ماهرخ برنگردد، ماهرخ نیز تلاشی برای بازگرداندنش نکرد. اما گاهی مهتاب دور از چشم مادر به دیدن او می رفت و درباره تلفن‌های مسعود و نگرانی‌ها و بی‌تابی‌هایش با او صحبت می کرد. اما مریم رغبتی برای بازگشت از خود نشان نمی داد و مهتاب دل سرد و حزین به خانه بر می گشت. می دانست که مریم تغییری در شرایط و اوضاع خانه آنها احساس نمی کرد، چرا که اگر غیر از این بود ماهرخ از او دلجویی می کرد. مریم جریان رفتنشان به خانه پدر بزرگش را با مهتاب در میان گذاشت، اما مهتاب برای گرفتن آدرس کنجکاوی نکرد. او از مریم دلخور شده بود که با تمامی اصرارهایش و بازگو کردن نگرانی‌های مسعود همچنان بی‌تفاوت است. نمی‌توانست درک کند چرا مریم بعد از فوت پدرش اینچنین سرد و سنگ شده. شاید اگر گم شدن مریم را به تفصیل می‌شنید به او حق می‌داد. اما مریم چیزی از جریان ناپدید شدن 4 هفته‌ایش به زبان نیاورد. تمام خاطرات عاشقانه‌ای که توسط آنها مسعود را در کنار خودش احساس می کرد تبدیل به کابوسی شده بود که او را هر شب به کوچه باریک و خانه محقر و درخت چنار تنومند و دست‌های گوشتالود و نفس‌های زهرآگین و هیکل متعفن و دندان‌های زرد هدایت می کرد و این چنین عشق را از وجودش به تنفر آلوده می ساخت. هر چیزی که او را به یاد عشق اولین و آخرینش می انداخت آکنده از روزهای گنگ وحشت او می گشت. می‌خواست تمامی آنها را انکار کند و به خودش بقبولاند که تمام چیزها و خاطرات وجودش همه خوابی وحشتناک هستند و باید در فراموشخانه دلش بایگانی شود تا او را از واقعیت زندگی و هویتش دور نسازند.
رمان آهنگ عشق، نویسنده سوری رحیمی، فصل 11، راوی مهدی رضایی، ضبط شده در استودیوی خانه داستان چوک.
واپس این روزهای بهار بود، روزهای بلند و انوار نافذ خورشید، تعطیل شدن گروه گروه بچه‌ها و هیاهوی شادیشان برای رهایی از حصار مدرسه، شلوغ شدن کوچه پس کوچه از فریاد و بازی‌های کودکانه. عاطفه برای آخرین بار نگاهی به حیات انداخت، کمی درنگ کرد. گویا گوشه‌ای از حیات سعید ایستاده و برایش دست تکان می‌دهد. یاد حرف‌هایش افتاد که ما موقتی در این محل هستیم، بچه‌های ما لایق بهتر از اینجا هستند. با یادآوری آنها عشق از گونه‌هایش جاری شد و با آرامی گفت: کسی چه میدونه چه کسی و چرا لایقه؟ ستار برادر سعید پشت فرمان پیکانش نشسته بود. مردی خوش چهره و بلند قامت، حدود 30 و چند سال، با موهای پرپشت جوگندمی که سنش را بیشتر نشان میداد. تون صدایش شبیه صدای سعید بود. مریم جلو کنار عمو نشسته و سمیرا و سمانه و عاطفه که میلاد را در آغوش گرفته بودند صندلی عقب. ماشین در پیچ و خم جاده زیبا و سرسبز پوشیده از درختان که مانند خط مستقیم سبزی در امتداد جاده کشیده شده بود حرکت می کرد. سرنشینان اتومبیل در سکوت فرو رفته بودند. هر کدامشان غم سنگینی با آرزوهای سرکوب شده در دل به جاده چشم دوخته بودند. سکوتشان برای یکدیگر از فریاد بلندتر بود. تونل‌ها را یکی پس از دیگری پشت سر می‌گذاشتند و گاهی با صدای جیغ و سوت کسانی که برای تفریح سر به جاده سپرده بودند از هزار غمگین خود نگاهی به اطراف می‌انداختند و دوباره در لاک افسوس خود فرو می‌رفتند. چرا نباید با پدر این مسیر زیبا را طی می‌کردند؟ ستار با صدای خسته‌ای گفت: بچه‌ها خسته نشدید؟ گرسنه نیستید؟ می‌خواید کمی کنار جاده وایسم؟ دخترها به یکدیگر نگاه کردند و بعد عاطفه گفت: ستار جان اگه خودت خسته نیستی نگه دار، فلاکس چای آماده است. پس از لحظاتی اتومبیل کنار درختان سر به فلک کشیده متوقف شد. بچه‌ها به طرف دیواری که رودخانه خروشانی از کنارش در جریان بود به راه افتادند. نسیم خوش بهاری، عطر دلانگیز شکوفه‌های پرتقال و نارنج، صدای دلنشین آب، هیچ کدامشان سکوت حکم فرما را نشکست. خانه پدری سعید در یکی از روستاهای شهرستان تونکابون واقع در استان مازندران که از سمت غرب به شهرستان رامسر، از شرق به شهرستان چالوس راه داشت، روستای مران که برای رسیدن به آن وارد جنگل 3000 میشوی و با عبور از روی رودخانه خروشان و پشت سر گذاشتن درختان انبوه و ابتدای جاده کوهستانی با طبیعتی بکر هرچه به مران نزدیکتر میشوید بر ارتفاع جاده کوهستانی و پیش در پیش افزوده می شود و دره‌های حاشیه جاده نیز عمیق‌تر می شود. البته ابتدای ورود این روستا وسایل نقلیه متوقف می شوند و وسایل با اسب و قاطر جابجا می شوند. آب و هوای ییلاقی و منحصر به فرد دارد. معماری متفاوت با خانه‌های سنگچین و سقف تخت، مراتع زیبا، باغ‌های لوبیا و سیب با مزه خاص و آبشارهایی به ارتفاع 100 متر، مردمی خونگرم و مهمان نواز. از وقت نهار گذشته بود، آنها به خانه روستایی که دیوارهای سنگچین شده دور تا دور حیاط را در بر گرفته بود، با سقفی مسطح و چندین اتاق وسیع تو در تو وارد شدند. پدر بزرگ و همسر ستار با خوشرویی از آنها استقبال کردند. همسر ستار با مهربانی آنها را به اتاق پذیرایی و سفره چیده شده از غذاهای خوشبو محلی دعوت کرد. ستار و همسر و فرزندش نزدیکی خانه پدر بزرگ زندگی می کردند. او همراه با پدرش در باغ سیب و مغازه‌ای که به تازگی را انداخته بود امرار معاش می کرد. زندگی ساده و سالم و بیالایش آنها بوی خوش ناب بهار را صد چندان می کرد. پس از صرف نهار، ستار و همسرش به خانه خودشان رفتند و گتبابا با مهربانی با لهجه شیرین مازنی دوباره با آنها خوش آمدگویی کرد. با لبخند زیبایی گفت: پسر زن، شمه حال چطیه؟ یعنی عروس، حال شما چطوره؟ عاطفه با لبخند تلخی گفت: ممنونم. دوباره پدر بزرگ با همان لحن مهربان گفت: عزیزانم، آب و هوای کوهستان تموم غمتون رو از بین میبره. گویی دوباره متولد شدید. میدونم زندگی کردن تو این شرایط برای شما که تو شهر بزرگ شدید سخته. مدتی دلتون رو به طبیعت گره بزنید تا تمام دلواپسیاتون شسته بشه. کوهستان به شما قدرت و جسارت میده. خدا کریمه، من هم به فکرتون هستم. اگه عادت نکردید مقداری از باغو میفروشم تا دوباره بتونید تو شهر زندگی کنید. در این هنگام عاطفه با مهربانی از جا برخاست و با احترام دستش را بوسید و گفت: وجود شما برای ما دلگرم کننده است. ما به این شرایط عادت میکنیم. اینجا قطعی از بهشته. زندگی کردن در روستا و استنشاق هوای دلپذیر کوهستان جانی تازه در کالبد خانواده سعید دمید و آنها را دوباره احیا کرد. خانه پرمهر پدر بزرگ، آوازهای دلنشین و زحمات بیدریغش جای خالی پدر را برایشان تا حدود زیادی پر کرد و سکوت زجرآور تک تک اعضای خانواده را شکست تا بار دیگر آنها به زندگی سلام کنند. بچه ها هر روز به باغ می رفتند و همراه پدر بزرگ روز را به شب می رسندند. کابوس‌های مریم در انبوهی از زیبایی و طراوت باغ پدر بزرگ در لابلای شاخه‌های سر به فلک کشیده درختان سیب محو شد و جای آنها از بوی خوش کوهستان لبریز شد و کودک در بطنش آرامش یافت. احساسی پر از تلألو زیبای زندگی در وجودش نشأت گرفت و تازیانه های عشق را دوباره بر گردهش احساس کرد. سمیرا به آرامی در رخت خوابش نشست. صدای آواز خروس ها و چهچهه بلبل ها در بامداد و زمزمه آرامش بخش نیایش پدر بزرگ قوقایی در وجودش افکند. به آرامی به طرف تراس خانه رفت. نسیم خنک سرگاهی جانش را نوازش کرد. آسمان نیلگون، پرواز پرندگان و قوقایشان در صبح، بر فراز آن سوی ابرهای بارانی طوفانی در جانش پدید آورد. دیدن این همه زیبایی یک جا تحسین آفریدگارش را در وجودش شعله ور ساخت و به آرامی کنار پدر بزرگ نشست. سر به سجده نهاد و از خدایی که در روزگار سخت انکارش کرده بود با تضرع عذرخواهی کرد. پدر بزرگ با مهربانی دستی به سرش کشید و سمیرا سر بلند کرد و سرش را بر شانه های استوار پدر بزرگش گذاشت و پیر مرد با مهربانی موهای آشفتهش را نوازش کرد و سرش را عاشقانه بوسید. آرامشی ژرف در قلبش پدید آمد و عشق و ایمان را به یک باره در تک تک سلول هایش تزریق کرد. ستار جلوی در منتظر سمیرا بود و سمیرا با آرامشی خاص مشغول آماده شدن. عاطفه دوباره پرسید: مطمئنی نیازی نیست من بیام؟ سمیرا نگاهی پرمهر به او انداخت و گفت: مامان، کارت ورود به جلسه که نیاز به اولیا نداره. و بعد با خنده به مریم که آنها را نگاه میکرد گفت: چقدرم من آماده کنکورم، رفتنش وقت تلف کردنه. مریم به طرفش آمد، با مهربانی دستی به شانه ای زد و گفت: عزیزم، رفتنش بهتر از نرفتنه. و بعد یکدیگر را بوسیدند و سمیرا با عجله به طرف در حیات رفت. چند روز گذشت و روز امتحان کنکور فرا رسید. سمیرا بدون هیچ استرابی پا به جلسه گذاشت. تمامی کسانی را که برای امتحان در نزدیکی او نشسته بودند برانداز کرد. همه مشوش و مضطرب. از دیدن چهره آنها نمی‌دانست چرا خنده‌اش گرفت. یاد حرف مادرش افتاد که به مطالعات گذشته‌اش تکیه کند و ناامید نباشد. از یادآوری چهره مادر کمی دلواپس شد. یعنی واقعاً مادرش به قبول شدن او امید داشت؟ با آرامش تست‌ها را یکی پس از دیگری با اطمینان می‌زد. نتیجه کار برایش مهم نبود، فقط خود را در قبال پاسخ دادن به سوالات مسئول می‌دانست، چرا که به مادرش قول داده بود تمرکز داشته باشد. بعد از امتحان با همان حالت قبل از جلسه خارج شد و بدون توجه به حرف‌های بچه‌ها در مورد امتحان به طرف عمویش رفت و همراه با او به سوی خانه پدربزرگ به راه افتادند. دردی جانکاه وجود مریم را احاطه کرده بود. هر لحظه بیشتر می شد. با کمک مادر و سمیرا به درمانگاه روستا رفت و پس از چند ساعت گذراندن لحظات دشوار و طاقت فرسا نوزاد پسری به دنیا آورد. با ورود کودک گویا باری از تمام مشقتهایش به یک بار از دوشش برداشته شده بود. سبکی دلچسبی وجودش را فرا گرفت. احساس شیرین و دست نیافتنی بر تمام جسمش چیره شد. روحش را جلا داد و حسی ژرف و عمیق دوباره در وجودش شکفته شد. عشقی تازه، عشقی پاک و آسمانی، تنها عشقی که با عشق خداوند به بندگانش قیاس می شود. به درخواست پدر بزرگ نامش را سعید گذاشتند تا دوباره نام و یاد پسرش در خانه پدرش زنده شود. عاطفه نوزاد را در آغوش گرفت و با لبخند زیبایی محو تماشایش بود و بعد به مریم نگاه کرد و گفت: مریم جون، خیلی وقت نمیخواستم با تو جدی صحبت کنم، ولی شرایط روحی خودم و تو اجازه این کار رو نمیداد، اما احساس میکنم الان وقتش رسیده. مریم نگاهی به مادرش کرد و گفت: حرف جدی؟ عاطفه بچه را به گرمی بوسید و در آغوش مریم گذاشت و گفت: تو الان دیگه مادری، میتونی احساس یه مادر رو درک کنی. رنج زایمان و رنج بارداری رو پشت سر گذاشتی. الان لذت نگهداری اما پرزحمت یه موجود بیدفاع رو داری میچشی. طعمی که تنها یه مادر اون رو تجربه میکنه. هر روز وابسته تر میشی، طوری که تصویر این که روزی ترکت کنه برات میشه یه کابوس. روزی که مادر شوهرت از من خواست تا برگردی با مسعود حرف بزنی، عیزو تو چشاش خوندم، اما غرورش اجازه نداد که اصرار کنه. مریم جون، اونم یه مادره. رفتار همه مثل هم نیست، ولی رنجی که مادرها برای بزرگ کردن بچه‌هاشون میکشن تقریبا مثل همه. مخصوصا اگه یه زنی سایه سرش رو از دست بده. من نمیخوام با این حرفا از مادر شوهرت دفاع کنم. اینکه تو رو برای خودش یه رقیب میدونست و دست از رقابت با تو برای جلب توجه مسعود برنمی‌داشت حرفی نیست. ولی اینکه همه تقصیرها گردن ماهرخ باشه بی‌انصافیه. رفتن مسعود با میل خودش و تو بود. مریم با تلخی به مادر نگاهی کرد و گفت: مامان، اون با کنایه و طعنه‌هاش منو دیوونه کرد. عاطفه گفت: میدونم عزیزم، همه ما تو زندگی با آدم‌های زیادی برمیخوریم که مثل چکش میمونن. ذاتشون اینه، شرایطی که توش روش کردن اینطوریشون کرده. ما نباید مثل میخ باشیم ثابت و تو سری خور تا همش ضربه بخوره تو سرمون. اینجوری میشه که گنگ میشیم، تو خودمون گم میشیم. مریم گفت: مامان، تو گفتی احترامشو نگهدار، رو حرفش حرف نزن، یادت رفته؟ عاطفه گفت: الانم میگم، احترام گذاشتن خفه شدن و ضایع شدن حق نیست. مریم جون، تو وقتی ناخواسته باردار شدی به قدری از لحاظ روحی ضعیف شدی که خودتو باختی، گذاشتی همه برات بتازن، از رود رد بشن. ماهرخ تلخه، سنگه، میدونم. من تو بحثاتون همیشه ساکت بودم، چون وقتی میخوام راجع کسی نظر بدم به گذشتش نگاه میکنم. سختی زندگی رو آدم ها یه جور تأثیر نمیذاره. نمیدونم اگه پدر بزرگ و شرایط اینجا نبود الان ما تو چه وضعیتی بودیم. میتونستیم از داغ پدرت کمر راست کنیم یا نه؟ از این حرفا نمیخوام عذاب وجدان بگیری، چون که اگه ماهرخ اصرارم میکرد نمیتونستم بذارم ازم دور باشی. با شرایطی که تو تهران برات پیش اومد، ولی عزیزم دوست دارم این شرایطی که الان میگذرونی از تو یه ماهرخ دیگه درست نکنه. فردا این بچه مجبور بشه برای آرامشت پشت به علایقش کنه، بیشتر از بقیه تو رو درک کنه، کاری که شاید مسعود داره الان میکنه. مریم به پنجره اتاق با دلتنگی چشم دوخت و هیچ نگفت. بعد از مکالمه‌ای که مسعود با فریاد قطعش کرد، دیگر زنگ تلفن خانه ماهرخ به صدا در نیامد. با فریاد مسعود چیزی در وجود ماهرخ خورد شد و آن غرور متصل به حسادتش بود. خداحافظی نکردن مسعود و تلفن نزدنش او را مانند افراد مالی خولیایی که ساعتها بدون هیچ حرکتی گوشه‌ای می‌نشینند و پلک نمی‌زنند ساخته بود. روزها کنار گوشی می نشست و به آن چشم می دوخ بدون هیچ حرفی و حرکتی، و شبها تا صبح در خانه قدم می زد تا صبح شود و دوباره کنار تلفن بنشیند تا شاید خبری از مسعود شود. مهتاب متاسف و نگران تماشایش می کرد، اما قدرت خارج کردن او از آن حالت را نداشت. شب از نیمه گذشته بود. مهتاب با صدای در سراسیمه از خواب برخاست. ماهرخ سر جایش نبود. با عجله به طرف حیاط رفت. با ترس به طرف در رفت. زنی پا برهنه کمی جلوتر از در ایستاده بود و به انتهای خیابان چشم دوخته بود. مهتاب ماهرخ را در آغوش کشید و با گریه او را وادار کرد به خانه برگردد. ماهرخ نگاهی به او انداخت، با نجوا گفت: صدای مسعود رو شنیدم، از کوچه می اومد، می گفت مامان من پشت درم، چرا در رو باز نمی کنی؟ مهتاب او را به رخت خواب برد و داروهای آرام بخش به او خوراند و تا صبح کنار بسترش نشست. صبح دکتر حاذقی برایش آورد و دکتر گفت به خاطر فشار عصبی که وارد شده دوچار خوابگردی شده. داروهایی برایش تجویز کرد و به مهتاب سفارش کرد مرتب استفاده کند و اطمینان داد چیز مهمی نیست و به زودی رفع می شود. گریه نوزاد مریم را وادار کرد تا به سختی از جا کنده شود و مشغول شیر دادنش شد. هوای دلانگیز صبحگاه و زمزمه نیایش پدر بزرگ و صدای آهسته سمیرا که مشغول آماده شدن بود دوباره آهنگ زندگی را در خانه تنین انداز کرد. سمیرا کنار پدر بزرگ در مقابل شکوه و قدرت لایتناهی کرنش می کرد و عاشقانه معبودش را می خواند. بعد از دقایقی مانند روزهای قبل همراه با پدر بزرگ با زدن سپیدی کمرنگ صبحگاه به سمت باغ به راه افتاد. در این مدت هر روز لچک کوچکی سرش می‌بست، پیراهن و شلوار مردانه‌ای به تن می‌کرد و چکمه‌های ساق بلندی که تا بالای زانویش را در بر می‌گرفت می‌پوشید و پا به پای پدر بزرگ مانند مردان بیل می‌زد و کود پای درختان می‌ریخت و سنپاشی می‌کرد و غروب همراه با پدر بزرگ بر می‌گشت. بودنش کنار پدر بزرگ سراسر شادی و شعف بود و پیر مرد مانند روزگار جوانی مثل بلبلی مست در باغ ترانه های محلی می سرود. گویا دوباره سعید را در کالبد دخترش می دید. مریم آهسته کودک را سر جایش گذاشت. گرمای وجود بچه شعلای خاموش عشق دیرینه را در وجودش روشن می کرد. عشقی که انکارش کرده بود و در لابلای ترس ها و تردیدهایش گم شده بود. با دلتنگی چش به راهی میدوخ که خودش با سنگهای نفرت مسدودش کرده بود. جرأت بیانش را نداشت و اکنون با کودکی یادگار به جامانده از آن عشق بود مشق عشق میکرد. بچه شباهت زیادی به مسعود داشت و این رنج دلتنگی را بیشتر در وجود مریم قوت میبخشید و خواستن را از اعماق وجودش فریاد میزد.